بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. پلیس لبنان میگوید در تظاهرات روز یکشنبه که در اعتراض به سهمیه بندی برق در این کشور برپا شده است، 7 نفر کشته و بیش از 10 تن مجروح شدند. تظاهرکنندگان لبنانی روز یکشنبه با راهپیمایی و به آتش کشیدن لاستیک خودروها تقاطع‌های اصلی خیابان‌های بیروت را مسدود کردند. مقام‌های ارتش لبنان میگویند سربازان ارتش با شلیک تیرهای هوایی تلاش کردند تظاهرکنندگان را پراکنده کنند و با پایان یافتن تظاهرات جسد تیرخورده 7 نفر را در این منطقه کشف کردند. اما ارتش لبنان تاکید می‌کند مشخص نیست چه کسی عامل این واقعه بوده است. یک فعال سرشناس جنبش شیعه عمل از جمله کشته شدگان تظاهرات روز یکشنبه بیروت است. جنبش عمل که از جمله گروه‌های مخالف دولت لبنان محسوب می‌شود، از حامیان خود خواسته است آرامش خود را حفظ کنند. روز یکشنبه مقام‌های ارتش عراق اعلام کردند سربازان این کشور با حمایت تانک‌های ارتش وارد شهر شمالی موصل شده تا عملیات تازه‌ای را علیه آنچه هدف‌های القاعده خواندند آغاز کنند. مقام‌های عراقی و آمریکایی تعداد سربازانی را که به شهر موصل اعزام شدند اعلام نکردند. هفته گذشته بمب‌گذاری‌ها در شهر موصل منجر به مرگ دست کم 34 نفر و مجروح شدن بیش از 200 تن شد. و در پایان اینکه محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رؤسای جمهوری پیشین ایران و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس برای ابراز نگرانی از رد گسترده نامزدهای اصلاح طلب و چوراندیشی در این مورد به طور جداگانه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات میکنند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه ناآرامی ها در کوی دانشگاه تهران. تغییر مسیر آمریکا در مبارزه با تروریسم. کنفرانس مبارزه با فساد مالی در اندونزی. و گزارش های دیگر. ناآرامی‌ها در کوی دانشگاه تهران که از روز جمعه و در اعتراض به مسائل صنفی آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. دانشجویان در اعتراض به مسائل صنفی و رسیدگی به مطالباتشان تظاهراتی اعتراض آمیز برگزار کردند. امین بزرگمهر در گفتگو با پیمان عارف دانشجوی اخراج شده دانشگاه تهران از آخرین تحولات این تجمع اعتراضی پرسیده است. پیمان عارف:
ساعت 9:20-25 به وقت ایران نیروی ضد شورش وارد کوی دانشگاه تهران شد و هجوم بسیار شدیدی رو میاره به سمت کوی دانشگاه و از در جنب دانشکده فنی پایین ترین در کوی دانشگاه وارد این کوی شده. صدها مجروح داریم. موج اول حمله بسیار شدید بوده و با باتوم‌های الکتریکی و با دیگر وسایل سرکوب به شدت دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن.
آیا تجمع دانشجوها هنوز ادامه داره؟
بله، الان زرد و خردها و سنگ‌پرانی‌ها بین طرفین در سمت کوی دانشگاه دانشجویان و ورودی کوی دانشگاه و همچنین بیرون کوی و محوطه 10 متر اول در ورودی کوی در اختیار نیروی انتظامی قرار داره. شدت جراحات دانشجویان لحظه به لحظه داره افزایش پیدا میکنه.
چند نفر بازداشت شدن آقای عارف؟
طبق گزارشات ظاهراً بازداشت‌ها گسترده هست، یعنی در موضعی که نیروی انتظامی پیش میاد و دانشجوها لازم عقب نشینی میکنند، هر اون کسی که باقی میمونه متاسفانه به شکل بسیار وحشیانه‌ای با زد و خورد و ضرب و شتم خیلی شدید به بازداشت نیروهای امنیتی در میاد.
فقط پلیس ضد شورش درگیره یا نیروهای لباس شخصی هم درگیره ماجرا شدن؟
پلیس ضد شورش صفحه اول حمله است، از پی اونها نیروهای لباس شخصی. اونجا که بارز است اینه که لباس شخصی ها در پشت نیروهای ضد شورش به سمت دانشجوها حمله می کنند.
تا حالا کسی از مسئولین نسبت به مطالبات دانشجوها حرفی زده؟
تا به این لحظه هیچ کدام از مسئولین بالاتر از سطح و رده مسئولین دانشگاه تهران که فی الواقع مسئولین وزارت علوم بوده باشند در جمع دانشجویان حاضر نشدند و فقط روز جمعه آقای دکتر قمصری معاون دانشجوی دانشگاه تهران پا میشه و میاد در جمع دانشجوها و میگه که بله ما پیمانکار سلف کوی رو عوض میکنیم و نمیدونم سپور کوی رو عوض میکنیم و در این حد.
فکر میکنی چند نفر در این تظاهرات اعتراضی شرکت کردن؟
جمعیت متغیر هست، جمعیتی حدود 2500 نفر رو داشتیم که با توجه به بارش شدید برف که از ساعت 9 شب دیشب در تهران شروع شد حدود فقط 10.5 شب دیگه جمعیت رو به کاهش گذاشت و نهای پایان یافت تجمع، ولی ما بین ساعت 9 تا 10.5 شب دیشب و همچنین امشب که جمعیت از 1000 نفر گذشته.
گفتگوی امین بزرگمهر بود با پیمان عارف در مورد ناآرامی‌ها در کوی دانشگاه تهران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پلیس لبنان میگوید در تظاهرات روز یک شنبه که در اعتراض به سهمیه بندی برق در این کشور برپا شد، دست کم 7 نفر کشته و بیش از 10 تن مجروح شده اند. امین بزرگمهر نگاهی دارد به تازه ترین تحولات لبنان.
این تظاهرات در اعتراض به قطع برق در محله شینشین جنوب بیروت برپا شد. همچنین میگفته یه شاهدان و به گزارش تلویزیون لبنان صدای انفجاری در حومه جنوبی بیروت نیز شنیده شده است. در حالی است که در روز جمعه نیز انفجار بمبی منجر به مرگی از افسران ارشد اطلاعاتی لبنان به همراه 3 تن دیگر شد. با فرا رسیدن شب تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن لاستیک در خیابان‌ها کردند و موفق شدند راه اصلی شهر به فرودگاه را ببندند و مانع از تردد عبور و مرور شوند. همچنین معترضین با لاستیک برای مدتی راه ارتباطی شهرهای جنوبی سور و به گزارش خبرگزاری فرانسه صدای تیراندازی در جنوب بیروت و حومه شنیده می شد. خشونت‌های روز یکشنبه نگرانی همگان را به عنوان سرآغازی برای جنگ داخلی دیگری برانگیخته است، در زمانی که لبنان همچنان بدون رئیس جمهوری است. این در حالی است که وزیران امور خارجه کشورهای عربی روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر گرد هم آمدند تا در مورد بحران سیاسی لبنان و وضعیت ساکنین غزه گفتگو کنند. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب پیش از این ملاقات گفتگوهای چند جانبه‌ای را با دیپلمات‌ها و رهبران کشورهای عربی بر سر مسئله لبنان انجام داده بود و از جمله با عبدالغیث وزیر امور خارجه مصر نیز گفتگو کرده بود. وزیر امور خارجه مصر روز شنبه به خبرنگاران گفته بود ملاقات روز یکشنبه بر سر طرح عرب به منظور پایان دادن به بنبست سیاسی لبنان خواهد بود. امر موسا همچنین چندی ملاقات با رهبران سیاسی لبنان هم از موافق و مخالف انجام داده است. لبنان از 23 نوامبر یعنی بیش از 2 ماه پیش که دوره ریاست جمهوری امیل لحود به پایان رسید بدون رئیس جمهوری و رئیس حکومت بوده است. در 5 ژانویه اتحادیه عرب طرح 3 مرحله ای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان برای تصدی مقام ریاست جمهوری برگزیده شود، سپس دولت وحدت ملی تشکیل شود به نحوی که هیچ گروهی حق وتوی لوایح را نداشته باشد و در آخر قانون انتخاباتی لبنان تغییر کند. حزب حاکم لبنان با طرح اتحادیه عرب موافقت کرده است، اما احزاب مخالف به رهبری حزب الله مخالفت خود را با آن ابراز کردند. و خواهان تشکیل دولتی شدند که در آن حزب الله 1/3 کرسی‌ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند از تصفیه برخی لوایح جلوگیری کند. انتظار می رود عمرو موسا روز یکشنبه گزارش سفر خود و ملاقاتهایش را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش دبیر کل اتحادیه عرب از کشورهای عرب خواهد خواست به تلاش‌های دیپلماتیک خود به منظور حل بحران سیاسی لبنان ادامه دهد. وی همچنین در این گزارش از وزیران امور خارجه کشورهای عرب می‌خواهد فضایی را در دنیای عرب، منطقه و جبهه‌های بین‌المللی فراهم کنند تا موجب ارتقای تلاش‌های اتحادیه عرب به منظور پایان دادن به بن‌بست سیاسی لبنان شود. با این حال رهبران سیاسی و شخصیت‌های برجسته لبنان به مانند ژنرال میشل سلیمان نسبت به آغاز جنگ داخلی دیگری هشدار دادند و اعلام کردند هر عملی می‌تواند به عنوان جرقه‌ای برای شروع جنگ داخلی باشد.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به تحولات اخیر در لبنان. ایالات متحده در یک تغییر مسیر آشکار بار دیگر توجه و تلاش خود را در جنگ با تروریسم معطوف به افغانستان کرده است. همچنین آمریکا یک بار دیگر بر وضعیت پاکستان تمرکز کرده است، جایی که القاعده خود را در آن بازسازی کرده و تهدیدی تازه محسوب می شود. به این ترتیب برخی فرماندهان ارشد نظامی ایالات متحده می گویند نواحی قبیله‌ای پاکستان حتی بیش از عراق و افغانستان در مرکز جنگ با تروریست‌ها خواهد بود. اشاره این فرماندهان به مناطق مرزی پاکستان و شرق افغانستان است که به محلی امن برای جنگجویان طالبان و القاعده تبدیل شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت با وجود آنکه آمریکا به حق پاکستان برای تصمیم گیری در مورد اقدامهای مورد نیاز به منظور مقابله با افراطیان در خاک آن کشور احترام می‌گذارد، اما دلایلی برای این نگرانی وجود دارد که القاعده فقط یک تهدید داخلی برای پاکستان نیست. گیتس افزود فکر می‌کنم ما همه نگران استقرار مجدد القاعده در نواحی مرزی هستیم که القاعده آن را سپهری امن برای خود می‌داند. وزیر دفاع ایالات متحده گفت به عقیده من این فرض که طرح‌های ضد امنیتی القاعده در آینده کاملاً معطوف به پاکستان خواهد بود فرض درستی نیست و تهدید آنها همچنان معطوف به اروپا و ایالات متحده خواهد بود. دیدگاه رابرت گیتس نمونه ای از افزایش اظهار نگرانی مقامات دولت آمریکا در محافل عمومی است. پنتاگون میگوید کمتر از 100 سرباز در پاکستان دارد، کادری که شامل افرادی برای آموزش نظامیان پاکستان به منظور اقدام در نواحی قبیله‌ای غرب آن کشور با نوار مرزی افغانستان است. در روزهای اخیر مقامات دولت آمریکا گفتند چنانچه اسلام‌آباد تصمیم بگیرد که خواهان تشریک مساعی بیشتر است، واشنگتن نیروهای نظامی بیشتری به آن کشور می‌فرستد. اما پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز جمعه گفت کشورش مخالف حضور هر گونه نیروی خارجی در خاک خود است. مشرف گفت در مقابل لازم است ایالات متحده نیروهای خود را در افغانستان تقویت کند. شمار سربازان آمریکا در افغانستان در 2 سال گذشته از 20,000 نفر به 28,000 نفر افزایش یافته است. این بالاترین شمار حضور نظامیان آمریکا در افغانستان از اکتبر 2001 است، زمانی که جنگ آغاز شد. اشلی تلیس، عضو ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی می گوید، اکنون جامعه بین المللی فشار سنگینی برای یافتن راه حل‌هایی در افغانستان اعمال می کند. تلیس می گوید، ما هنوز جنگ را نباخته‌ایم، اما پیش از اینکه دیر شود، ایالات متحده باید نیروهای خود را در جنوب افغانستان تقویت کند. این در حالی است که درست ماه گذشته دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ایالات متحده در کنگره گفته بود جنگ در افغانستان در مرتبه دوم اولویت‌های آمریکاست. مولن گفته بود ما در افغانستان کاری را که می‌توانیم انجام می‌دهیم و در عراق کاری را می‌کنیم که باید انجام دهیم. دولت جورج بوش در پی آن است که قرارداد تجارت آزاد را با کشور کولومبیا به تصویب کنگره برساند. سیاست اجرای بازرگانی آزاد با کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی از اهمیت فراوانی برخوردار است و در همین رابطه است که وزیر امور خارجه آمریکا به کولومبیا سفر کرده است. پریچهر فرزام.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هنگامی در روزهای آخر هفته گذشته از کولومبیا دیدن کرد که خشونت‌ها در آنجا روز به روز بدتر می‌شود. کولومبیا خطرناک‌ترین کشور جهان در سازماندهی کارگری به شمار می‌آید. از سال 2001 میلادی تا به حال 700 کارگر عضو اتحادیه‌های کارگری در کلمبیا کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا که به همراه یک گروه از قانونگذاران آمریکایی به آن کشور رفته است، در دیدار خود گفت: ما می‌خواهیم آمریکا همچنان بزرگترین شریک شما باشد و من به اینجا آمده‌ام تا درباره پیمان تجارت آزاد بین آمریکا و کلمبیا مذاکره کنم. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت: می‌خواهم همه آنانی که نگران بازرگانی آزاد بین این دو کشور هستند بدانند که اگر این قرارداد تصویب نشود، هیچ چیزی در کلمبیا بهتر نخواهد شد. من می‌دانم که در این کشور هنوز کارهای فراوان است که باید انجام بدهند و حمایت دولت بوش از کلمبیا به این دلیل نیست که باور دارد تمام اقدامات آن کامل بوده است، بلکه باور دارد که در چارچوب فعالیت و توسعه اقتصادی که حاصل توافق بازرگانی آزاد است، کلمبیا بهتر می‌تواند با مشکلات و چالش‌های رویاروی خود مقابله کند. دولت بوش سال‌هاست که قراردادهای بازرگانی آزاد آمریکا را با کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی تشویق کرده و برخی را به انجام رسانده و سفر وزیر امور خارجه نیز به کلمبیا به همین مناسبت است. قرارداد دو جانبه آمریکا کلمبیا ابتدا در سال 2006 میلادی به امضا رسید، اما هنوز کنگره آمریکا آن را تصویب نکرده است. از تابستان سال گذشته تا به حال حدود 70 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به کلمبیا سفر کرده و مطلب را مورد بررسی قرار دادند. کنگره آمریکا سال گذشته قرارداد مشابهی را با پرو تصویب کرد، اما در آنچه به کلمبیا مربوط است هنوز موافقتی صورت نگرفته است. کشور کلمبیا در همسایگی ونزوئلا قرار دارد، در همسایگی کشوری که در حال حاضر از روابط تیره‌ای با آمریکا برخوردار است. وزیر امور خارجه آمریکا در راه سفر به کلمبیا گفت: مانند همیشه درباره بهبودی وضعیت حقوق بشر و مشکلات رهبران اتحادیه‌های کارگری با رئیس جمهوری کلمبیا مذاکره خواهد کرد.
گزارشی بود از پریچهر فرزام.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
سازمان ملل متحد در سال 2005 روز 27 ژانویه را روز جهانی یادبود قربانیان فاجعه هولوکاست اعلام کرده است. به همین مناسبت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان جلوگیری از تکرار این فاجعه در هر کجا و هر زمان دیگری شده است. الهه هیکس:
به مناسبت روز جهانی یادبود خاطره قربانیان هولوکاست، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اقداماتی برای پیشگیری وقوع این فاجعه در آینده شد. سرگن کریم، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در یک کنیسه یهودیان در شهر نیویورک حضور یافته بود، گفت: برای حفظ حرمت انسانیت میبایست تمام توان و قدرت خود را برای یافتن راه حلی و جلوگیری از وقوع این فاجعه در هر زمان و در هر مکان به کار گیریم. وی اضافه کرد: این روز پیش از آن که برگزاری یادبود خاطره قربانیان باشد، می بایست یک یادآوری تلقی گردد برای فراخوانی همه جانبه به افتخار قربانیان هولوکاست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: از زمان وقوع فاجعه هولوکاست، جهان شاهد قتل عام‌ها در کامبوج، رواندا و یوگسلاوی بوده است و این جنایات به معنای شکست سازمان ملل متحد نبوده و در واقع بیانگر عدم تصمیم گیری کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای میانجیگری و دخالت به موقع بوده است. او با اشاره به فاجعه دارفور و رنج مردم این منطقه گفت: این همان جنایتی است که جامعه جهانی بارها عهد کرده است که از تکرار آن جلوگیری کند. در سال 2005 سازمان ملل متحد روز 27 ژانویه را روز جهانی یادبود خاطره قربانیان هولوکاست اعلام کرده است. در همین رابطه در محل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک نمایشگاه‌های متعددی به مناسبت روز جهانی یادبود خاطره قربانیان هولوکاست از روز دوشنبه 28 ژانویه برگزار خواهد شد. دفتر نمایندگی کشور آلبانی در سازمان ملل متحد نیز نمایشگاهی از کمک‌های مسلمانان کشور آلبانی در نجات یهودیان در زمان هولوکاست به نمایش خواهد گذاشت.
گزارشی بود از الهه هیکس. طی روزهای 28 ژانویه تا اول فوریه جزیره بالی در اندونزی میزبان کنفرانس مبارزه با فساد مالی خواهد بود. یکی از مسائلی که در این کنفرانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئله فساد مالی مقام‌های دولتی در کشورهای جهان است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
این هفته اندونزی میزبان کنفرانس مبارزه با فساد مالی است که با حضور بیش از 100 کشور جهان و سوی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. محور اصلی مذاکرات این کنفرانس مسئله فساد مالی مقام‌های دولتی و رهبران کشورهای جهان خواهد بود. یکی از معیارهایی که برای تعیین شدت فساد مالی مقام‌های کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص سازمان شفافیت بین‌المللی است. سازمانی به نام سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال در گزارشی که در زمینه فساد مالی در جهان منتشر می‌کند، در جدولی بر اساس شاخص‌های تعیین شده، کشورها را بر اساس میزان فساد مالی و اداری رده‌بندی می‌کند. در گزارش سال 2007 این سازمان کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند با شاخص 9.4 دارای کمترین میزان فساد مالی در جهان معرفی شدند و کشورهای سنگاپور، سوئد، ایسلند، هلند، سوئیس و کانادا در رده‌های بعدی این جدول جای گرفتند. اما در انتهای جدول و جایی که کشورهایی که از نظر سوء استفاده‌های مالی و اداری رهبران و مقام‌های آن بدترین وضعیت را دارا هستند، نام سومالی، برمه، عراق و هایتی به چشم می‌خورد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در میان کشورهای خاورمیانه، اسرائیل دارای کمترین میزان فساد مالی است و با شاخص 6.1 در رده 30 کشورهای جهان جای دارد. پس از اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و اردن قرار دارند. به این معنا که به لحاظ فساد مالی و اداری از وضع مناسب تری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه برخوردارند. بر اساس شاخص‌های تعیین شده سازمان شفافیت بین‌المللی، در میان 14 کشور خاورمیانه، یمن، لیبی، ایران، سوریه و عراق در پایین این جدول قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران با شاخص 2.5 از نظر میزان شفافیت مالی همراه با لیبی و یمن در مقام 131 این جدول جای دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی که مقر آن در آلمان است با هدف پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن فساد مالی و اداری در جهان فعالیت می‌کند و CPI شاخص تشخیص فساد این سازمان توسط کارشناسان و بر اساس معیارهای یکسانی از جمله تحلیل‌ها و داده‌های بازرگانی مربوط به کشورها و نظرسنجی‌های متعدد تعیین می‌شود.
گزارش تارا عاطفی بود. 26 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور گروه‌هایی از چین، ژاپن، سنگاپور، لهستان و چند کشور آسیایی دیگر و گروه‌های تئاتر ایرانی در تهران برگزار می‌شود. در بخش مسابقه بین‌الملل تنها 8 گروه ایرانی و 10 گروه خارجی شرکت دارند و جای خالی کارگردان‌های مطرح و جوان ایرانی کاملاً محسوس است. مانیا منصور.
26 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بهمن ماه در سالن‌های مختلف تهران برگزار می‌شود. در این دوره 17 نمایش خارجی از کشورهای ژاپن، چین، اندونزی، ویتنام و سنگاپور و 2 نمایش از کشور لهستان در بخش تئاتر خیابانی شرکت می‌کنند. این در حالی است که پیش از این هر سال گروه‌هایی از کشورهای صاحب نام تئاتر مانند انگلستان، آلمان، سوئیس، نروژ، فرانسه، کانادا و دیگر کشورهای اروپایی در جشنواره تئاتر فجر شرکت می‌کردند. جشنواره امسال دارای 13 بخش است که از آن جمله میتوان به بخش‌های مسابقه بین‌الملل که به شکل رقابتی برگزار می‌شود اشاره کرد. در این بخش در این نمایش تنها 10 نمایش از ایران و 8 نمایش از گروه‌های خارجی حضور خواهند داشت. نمایش‌های کشتی شیطانی به نویسندگی و کارگردانی آتیلا پسیانی، کنسول افتخاری نوشته و کار محمد یعقوبی، 7 دستور کلیدی برای محاصره شدن نوشته طلا معتضدی و به کارگردانی آروند دشت‌آرای و سارا ریحانی، ترمینال نوشته و کار سیامک احسایی، زندگی متناقض نمای من نوشته و کار علی معینی، یرما نوشته فدریکو گارسیا لورکا و به کارگردانی رضا گوران که در این نمایش هدیه تهرانی ستاره سینمای ایران طراحی لباس را بر عهده دارد، امپراتور و آنجلو نوشته ایوب آقاخانی و به کارگردانی امیر دژاکام، من آلیس نیستم اما اینجا همه چیز غریب است نوشته محمد غفاری و به کارگردانی محمد حاتمی و 2 نمایش دیگر در بخش مسابقه بین‌المللی به رقابت خواهند پرداخت. از دیگر بخش‌های فستیوال تئاتر امسال چشم‌انداز تئاتر ایران در سال 1387 است که به 6 نمایش از تهران و چندین نمایش از شهرستان‌ها اختصاص یافته است. از نمایش‌های گروه‌های تهرانی می‌توان به نمایش کلبه اموتوم به کارگردانی بهروز غریب‌پور، مردگان کار نیما دهخان، قولتشنها کار حمید پورآذری و نمایش تهران کار محمود استاد محمد ایفاگر نقش معروف خر در نمایش شهر قصه بیژن مفید اشاره کرد. از دیگر بخش‌های جشنواره امسال بخش ویژه تئاتر ملل است که به تئاتر شرق می‌پردازد. مروری بر اجراهای سال گذشته، تئاتر دانشجویی، تئاتر دانش آموزی، نمایشنامه‌خوانی، تئاتر خیابانی، 25 سال پوستر تئاتر ایران و بخش نمایش‌های رادیویی و تلویزیونی از دیگر بخش‌های این جشنواره است. از دیگر نکات قابل ذکر غایب بودن نام کارگردان‌های جوان و مطرح تئاتر ایران چون امیررضا کوهستانی، وحید رهبانی، حامد محمد طاهری، حمید امجد، تینوش نظرجو، کیومرث مرادی، کوروش نریمانی، محمد عاقبتی، آرش دادگر، محمد رحمانیان و چند نام دیگر در لیست نمایش‌های 26مین دوره جشنواره تئاتر فجر است.
گزارشی بود از مانیا منصور و در این لحظه تازه‌های ورزش از فریبرز غریب.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه 28 بازیکن را برای شرکت در اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد. در بین دعوت شدگان نام دو تن از لژیونرهای اروپایی فوتبال ایران یعنی مهدی مهدوی کیا از آنتراخت فرانکفورت و آندرانیک تیموریان از تیم بولتون به چشم می‌خورد. همچنین ایمان مبعلی، مهرزاد مدنچی، مسعود شجاعی، جواد کاظمیان و علی کریمی بازیکنان شاغل در لیگ‌های امارات و قطر هم جزو دعوت شدگان به اردوی تیم ملی هستند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 روز 17 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی سوریه دیدار خواهد کرد. تیم ایران همچنین قرار است در یک بازی تدارکاتی روز 10 بهمن در تهران با تیم ملی فوتبال کاستاریکا مسابقه بدهد. از سوی فدراسیون فوتبال ایران افشین پیروانی به عنوان دستیار خاویر کلمنته سرمربی تیم ملی این کشور انتخاب شد. پیروانی که در کادر فنی قبلی تیم ملی هم یکی از کمک‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین تیم ملی بود، با نظر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان یکی از دستیاران کلمنته انتخاب شد. قبلا منصور ابراهیم زاده هم که در حال حاضر مسئولیت مربیگری تیم ملی را بر عهده دارد به عنوان یکی از کمک‌های این مربی اسپانیایی انتخاب شده بود. هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با شکست دو تیم صدر جدول پیگیری شد. در این دیدارها که عصر یکشنبه انجام شد، پرسپولیس تیم اول جدول در رشت با یک گل در مقابل تیم تای جدولی پگاه گیلان شکست خورد و سپاهان اصفهان تیم دوم جدول در مشهد 1-2 بازی را به تیم ابو مسلم واگذار کرد. در سایر نتایج دیدار تیم‌های راه آهن با برق شیراز 2-2، ذوب‌آهن با مس کرمان بدون گل و مقاومت شیراز با سایپا 1-1 مساوی به پایان رسید. سباباچی با یک گل پیکان را شکست داد. استقلال اهواز 3-2 صنعت نفت را برد و بازی تیم‌های پاس همدان و شیرین فراز کرمانشاه به تساوی بدون گل انجامید. مسابقه استقلال تهران و ملوان بندر انزلی هم که قرار بود در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی انجام نشد و نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی با پیروزی بر جو ویلفرید سونگا از فرانسه به مقام قهرمانی مسابقات تنیس آزاد استرالیا دست یافت. در این بازی که روز یکشنبه در شهر ملبورن برگزار شد، جوکوویچ با نتیجه 3-1 رقیب فرانسویش را شکست داد و جام نقره قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. 7 نفر در تظاهرات لبنان کشته شدند. عملیات جدیدی علیه شبه نظامیان عراقی در موسل آغاز خواهد شد. رهبران اسرائیل و فلسطینی به منظور گفتگو در مورد بحران غزه ملاقات کردند. سوهارتو رهبر پیشین اندونزی درگذشت. درگیری‌های تازه در کنیا دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. نیروهای پاکستان و شبه نظامیان در مناطق شمال غربی این کشور درگیر شدند. کاسیانوف از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه منع شد. خروج یک قطار مسافربری از ریل در ترکیه 8 کشته و 21 مجروح بر جای گذاشت. گزارش جدید از فعالیت اتحادیه آفریقا حاکی از فساد و رهبری ضعیف در این سازمان است. و دست آخر این که مردی از اهالی شهر کوچکی در اسپانیا برنده 76 میلیون یورو در قرعه کشی بخت‌آزمایی موسوم به لوتو شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. با اعلام ساعت 12:29:48 شب از شما دعوت میکنم نیم ساعت دیگر، یعنی رأس ساعت 1 بامداد، به بخش بعدی خبرها و